أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين حرکتی که آقا معظم رهبری داشتن در پیامی که به جوانان اروپایی و آمریکایی توسط فضای سایبری و فضای مجازی این گروه های اجتماعی در نوع خودش بی‌نظیر بود و اولین بار بود اتفاق می افتاد، یک مبارزه مثبت علی قاعده تلقی میشه نسبت به این فتنه انگیزی اخیر و اهانت پیغمبر بعد از بیداری اسلامی، یعنی اون شرایطی که مقام معظم رهبری درش قرار گرفت به تنهایی در جریان صدور انقلاب و به تعبیر خودشون یه زلزله جهانی، ایجاد یک زلزله جهانی پیشتاز بودند و پشت سرشون هم کسی نرفت. حالا یه وقتی هستش امام جلوی امتش راه میفته میره، بعد امت بهش ملحق میشه. در جریان بیداری اسلامی مقام معظم رهبری تا نهایت امر هم تنها موندن، هنوز هم دارن تنها پیش میرن. خب این تنهایی باعث نشد آقا مسیر مجاهده رو و مبارزه رو رها بکنن، وارد مرحله جدیدی شدن، چون اینها به قلب قدرت اسلام یعنی پیغمبر اکرم حمله کرده بودن. حجمه اینها متوجه قدرت اسلام بود، نه فقط اهانت به مقدسات اونجوری که الان تعبیر میشه عموما. خب اینها مقدسات ما اهانت میکنن، عده‌ای هم خب ناراحت میشن، محکوم میکنن، بعد دوباره روز از نو روزی از نو توی برهه دیگه دوباره این اهانت تکرار میشه. اصل ماجرا این نبود، اهانت به مقدسات فقط نبود، اینها چون آسیب دیده از اون آرمان پیغمبر اکرم، برنامه پیغمبر اکرم، قدرت پیغمبر اکرم بودن و شدن، نتونستن بیداری اسلامی رو مهار کنن، یک جریان ساختگی ایجاد کردن مثل داعش، یه بدلی برای دولت اسلامی درست کردن، بلکه بتونن این قدرت دولت نانوشته اسلامی رو، بالاخره دولت وقتی شما نشستی ایران اما میلیون ها انسان رو در کشورهای مختلف اسلامی به حرکت وادار میکنی، جان و مال و همه سرمایهشون هم به مخاطره میفته، ولی لبه‌گوی امام شما هستن، خب یعنی دولت اسلامی، یعنی قدرت مطلقه‌ای که بدون دستگاه سیاسی تونه بالاخره کسانی که مدعی قدرت هستن رو به چالش بکشه. یه نفر ایران نشسته به سید جلیل القدر یک روحانی رهبر ایران به راحتی دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اول سرکوب ملت‌ها در کشورها مثل مصر، تونس، همینجوری اومد رسید به بحرین و قطیف و سعده و الان هم که باز دوباره یمن و صنعا و سایر کشورها دیدن نمیتونن این قدرت رو مهار کنن. خب چه کار کنن؟ وقتی آدم مستعصل میشه، ضعیف میشه، امام حسن عسکری فرمود ضعیفترین دشمنان از جهت کید چه کار میکنه؟ دشمنیش رو، عداوتش رو ظهور میده، مستقیم دیگه به پیغمبر اکرم میزنه. خب الان امریکا استکبار و جریان حاکمان کشورهای اسلامی، دولت مردان کشورهای اسلامی که تو نظام سلطه هستن، خب باید یه جوری آبروداری کنن مثل معاویه، مستقیم به پیغمبر نزنن، کار خودشونو بکنن، اسم اسلام کار خودشونو بکنن. اوهن الاعدا کیدن از هر عداوته، عداوتشون رو ظاهر میکنن. چرا؟ چون دیگه نمیدونن چیکار کنن، مستقیم به پیغمبر اکرم اهانت میکنن. این اهانت به پیغمبر اکرم اهانت به مقدسات نیست، تمام مقدسات ما رو جمع کنید در کنار پیغمبر اکرم قرار نمیگیره، در ذیل شعاع رسول اعظم قرار میگیره. همه مقدسات ما پیغمبر اکرمه که قرآن و اهل بیت رو عنوان ثقل اکبر و ثقل اصغر به امانت میگذاره برای امت. دیگه ما بالاتر از قرآن اهل بیت که نداریم، بعدش دیگه رسول خداست، بعدش هم خدا. اینا دیدن نمیتونن قدرت اسلام رو مهار کنن، نه اینکه جذب مردم به دین اسلام، دین اسلام که برای اینا خطر نداشت ظاهرش، دین اسلامی که تو عربستان هست، دین اسلامی که در دست خیلی از قدرت‌های کشورهای ظاهر اسلامی هست، برای اینا که خطر، دین اسلامی که دست طاغوت ما بود، دست پهلوی بود، برای اینا که ضرری نداشت. اینا دیدن نمیتونن از دین اسلامی که انقلاب اسلامی پرچمشو بلند کرده، یعنی اون اسلام ناب، اسلام حقیقی، اینا دیدن نمیتونن نسبت به قدرت اسلام که الان عرضه شده هیچ حرکتی نشون بدن. چیکار کنن؟ مستعطل شدن، به قول امیرالمؤمنین ضعیف شدن. امام حسن عسکری میفرماد از افل اعدا کیدن، امیرالمؤمنین میفرماد اوهن الاعدا کیدن. دیدن نمیتونن چیکار کنن؟ چیزی که به نظرشون رسید و البته خوب اشتباه کردن، محاسباتشون غلط از آب در اومد و همیشه غلط از آب در میاد، اومدن به قلب قدرت حمله کردن، به اصل و اساس حمله کردن، به پیغمبر اکرم حمله کردن. خب مقام معظم رهبری اینجا اومدن چه کار کردن؟ رفتن به قلب قدرت اینها حمله کردن. چجوری؟ نفوذ کردن از طریق همین فضایی که اینها ایجاد کردن، فضای مجازی، از کانال خود اینها نفوذ کردن، رفتن وارد شدن، ارتباط برقرار کردن مستقیم با جوانان اروپایی و امریکایی، اون هم حالا با ادبیات بسیار شایسته و درستشون. یه چند تا سوال مطرح کردن، شما تا حالا اسلام رو مستقیم بدون فیلترهای حالا رسانه ها چیزی ازش شنیدید؟ قرآن رو تا حالا خوندید؟ مستقیم به خود اهل بیت ما مراجعه کردید؟ به پیغمبر ما مراجعه کردید؟ از خودتون سوال بکنید اینا چرا انقدر ایجاد ترس و رعب و وحشت میکنن نسبت به اسلام؟ چرا؟ اصلا نگفتن ما حقیم شما باطلی چیه؟ نه، هیچ کدوم اینها رو طرح نکردن، چند تا سوال مطرح کردن. این تقریبا از سر استیصال به پیغمبر حمله کرد دشمن، رهبر شما از سر تدبیر با یه استحکام، با یه یقین، با یه صلابت، بدون اینکه دست و پاشو گم کنه، بدون اینکه هول بشه، حالا به اصطلاح عامیانش، بدون اینکه ذره‌ای تردید کنه، رفت یه جریان تردید نسبت به سردمداران غرب در خود غرب ایجاد کرد مستقیم. ما داشتیم میگفتیم برسونیم خودمونو به آقا در جریان بیداری اسلامی، آقا رفت وارد مرحله جدیدتر شد، رفت نفوذ کرد تو قلب قدرت غرب. خب قدرت غرب چیه؟ همینه، اون با تخدیری که کرده بود نسل جوان خودش رو، با غفلتی که حاکم کرده بود بر نسل جوان خودش و سیطره شیطانی که پیدا کرده بود به ذهنها و دلهای مردم خودش، داشت حکومت میکرد. تو بحرین حرکت میشه احساس خطر میکنه، پا میشه میاد امریکا. تو قطیف خطر میشه، پا میشه میره. تو عراق، تو سوریه، پا میشه میره. چرا؟ چون خیالش از کشور خودش راحته. گفت من جوانان خودم رو کاری کردم حالا حالاها بیدار نمیشن. شهوت، بیبندوباری، غفلت، دروغ، اون چیزی که در غرب آدم میبینه، یه زندگی کاملا مادی پست. خیالش از کشور خودش راحت بود، یعنی از مرزهای خودش اومده بود بیرون، داشت ما حمله میکرد. آقا معظم رهبری رفت داخل قرارگاه غرب شد. حالا اینو چه کارش کنیم؟ ما اگه الان بخوایم با رهبرمون همراهی کنیم باید چه کار کنیم؟ فرق امام با سلطان چیه؟ یه سلطان یا پادشاه دستور میگه برید جلو، میگه برید جلو، اما در روایت فرمود امام اینجوری نیست، میره جلو میگه بیایید. میگفت از آیت الله حسنزاده آملی پرسیده بودن که مثلا ظهور کیه و اینا، ایشون برگشته بود یه سوال کرده بود، مونده بود یکی از عزیزان میگفت فلان این معناش چی میشه؟ گفتم خب ایشون چی گفتن در جواب؟ گفت آیه حسنزاده گفتن که همین اخیراً از کجا میدونید ظهور اتفاق نیفتاده؟ واقعا آدم الان شواهدی که داره میبینه، قرائنی که وجود داره، بعد میگن آقا مثلا ملک عبدالله به درک رفته، لابد بریم روایتو بگه، دنبال چی میگردی؟ شواهدی خیلی محکمتر از اینها وجود داره که حالا شما بیاید مصداقیابی کنید. نیازی به مصداق نداریم. شما مطمئن باشید رهبرتون بیگدار به آب نمیزنن، اینقدر تو قلب دشمن نفوذ نمیکنن. آدم بعد یه فکری بکنه دیگه، حالا من یه جریانی ایجاد کردم در اروپا، به وسیله یک جریانی باید او رو هدایت کنم، رهبری کنم. من به اینجاش فکر میکنم. ما فکر نمیکردیم به این زودی جریان بیداری اسلامی شکل بگیره، کشورهای اسلامی در این زلزله عظیم خطر جدی بشن برای جهان استکبار، ولی شد و بعدم هدایت شد، رهبری شد. یه جاهایی البته خطا کردن، بازم خودشونو جمع میکنن. آقا فرمود اصل جریان بیداری اسلامی تو همون مصر و تونس هم بین نرفته، هنوز تو گیرودار جریان بیداری اسلامی بودیم. مقام معظم رهبری این مرحله رو پشت سر گذاشت، رفت نفوذ کرد تو قلب دشمن. یه جریانی ساخت که واقعا الان غرب، یعنی استکبار و صهیونیست، داره دیوانه میشه. اینو چه کارش کنه؟ اصلا نمیتونن پیش بینی کنن الان چه اتفاقی در مملکتشون خواهد افتاد. در وقتی که غرب، یعنی استکبار، داشت با جریان سازی کاذبی مثل داعش که علنی جنایت کنه و یک کار خفیف خار سیاه نفرت انگیزی مثل اهانت به پیغمبر، داشت مردم عالم رو سر کار میذاشت، از این ور اونهایی که دارن جذب به اسلام میشن و به خیال خودش مایوس و ناامید کنه، از این ور باعث سرشکستگی و سرخوردگی جبهه مقاومت بشه. وقتی که داشت این کارها رو انجام میداد بیرون از مرزهای خودش، آقا از اصل غافلگیری استفاده کرد، مستقیم رفت تو قلبش، رفت تو قلب دشمن، رابطه برقرار کرد با جوانانش. وقت خود این انتخاب جوانان تو این مسیر، شما نظام خانواده رو در غرب نگاه کنید چه نظامیه. با اینکه آقا فرمودن که من نمیخوام نادیده بگیرم پدر و مادر شما رو، منتها شما تاثیرگذارترید. خود این ادبیات، خود این عزت بخشیدن، هویت بخشیدن به جوانان غربه، هویت ببخشه به جوانان غرب. آ شما آدمی، شما محکوم به این نیستید چون پدرانتون، آبائتون به قول آیات قرآن از حاکمیت های طاغوت، از بت پرستی های گذشته، از آتش پرستی ها تبعیت کردن، شما هم محکومید به این که نظام سرمایه‌داری رو بپرستید، لیبرالیستی رو بپذیرید، اومانیستی رو بپذیرید. نه، شما محکوم نیستید به این، شما خودتونید. اصلا هم نگفتن اسلام حق، شما باطلید، اصلا اینجوری برخورد نکردن. اصلا واقعا چه تدبیر حکیمانه‌ای. راجع به حقانیت اسلام هیچی نگفتن. تو این مرحله اول مقام معظم رهبری نفوذ کردن، دارن یه باور عمومی ویژه‌ای در جوانان غرب ایجاد میکنن. اول خودشونو باور کنن، چون اینها تا خودشونو باور نکنن هیچ وقت به اسلام گرایش پیدا نمیکنن. کسانی به اسلام گرایش میکنن که انقدر برای خودشون ارزش قائل باشن که از دنیا چشم بپوشن. اسلام چنین ویژگی داره. خیلی ها رو دیدی بعد از اینکه خیلی راه ها رفتن برمیگردن، سرشون به سنگ خورده برگشتن. خیلی از بچه مسلمان ها رو دیدید همین ابتدای راه، بچه مسلمان خیلی خوبی هم بوده، مذهبی بوده، هیئتی بوده، حزب اللهی بوده، از این طرفش هم داریم، هی هوس میکنه بره اون بره آب، هوس میکنه قیافش رو شکل غربی ها کنه، شکل اهل غفلت بکنه، هوس میکنه رفتارهاش رو شکل اهل غفلت بکنه. یه شخصیت کاذب داره، بهش گفتن تو بچه مسلمانی، بچه حزب اللهی، هیئتی، هر چیز دیگه ای. یه شخصیت کاذب داره، یه روز به خودش میاد میگه من میخوام اصلا یه شخصیتی صادق پیدا بکنم، میخوام خودم باشم، من میخوام پدرم نباشم، من میخوام انقلابی نباشم، من میخوام حزب اللهی نباشم، بذار ببینم این طرف چه خبره، خودم تصمیم بگیرم، آگاهانه تصمیم بگیرم. از شخصیت کاذبش میخواد در بیاد بیرون، یه شخصیت واقعی پیدا کنه، حقیقی پیدا کنه. میره دنبال آلودگی، اشتباه میکنه، راه رو اشتباه میده. ولی از این که از شخصیت کاذب خودش خسته شده، این درسته، این دنبال شخصیت درست میگرده. حالا همین جوان 13 14 15 16 ساله اون ور مرزها شاید رفته خیلی از غفلت ها و خیلی از آلودگی ها رو تجربه کرده، یه جایی سرش به سنگ خورده یا به هر علتی،
خدا دستشو گرفته میگه من میخوام خودم باشم، نمیخوام پدر و مادرم باشم. چنان به زیبایی مقام معظم رهبری تو این پیامشون به این جوانان غرب هویت بخشیدند، اینها رو از نقطه صفر به حرکت واداشتن. الان هیچکی نمیتونه مقابل جوانای غرب نسبت به این پیام مثلا گاردی بگیره، آقا شما نخونید این حرفو، نشنوید اینو، کاری نداشته باشید. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن مثلا رهبر ایران دروغ گفته، رهبر ایران چیزی نگفته که، فقط گفته خودتون برید اسلام رو بخونید، همین، هیچی نگفته. یعنی هیچ قاعده ای رهبر انقلاب نداده تا اینا بتونن این قاعده رو تکذیب کنن. یعنی جهاد آخرالزمانی ما به مرحله جدیدی وارد شده. ما تو قلب حاکمیت کفر نفوذ کردیم، ما نه، رهبرمون نفوذ کرده. ما بریم راه پیدا بکنیم شنو پیداش کنیم، اونجا نفوذ کرده. چند وقت پیشتر، یعنی در سالهای پیش، مقام معظم رهبری می‌فرمودن که شما به فکر این باشید که باید دنیا رو درست کنید، تمدن عظیم رو در دنیا مستقر کنید. شما جوانان، یه جای دیگه فرمودن که شما جوانان جغرافیای سیاسی جهان رو باید شما ترسیم کنید، جهان در جهان. حالا این حرف رو آدم میشنید فکر میکرد مثلا آقا داره امید میده، یه جورایی میخواد به قول بعضی ها میگه صحبتهای انگیزشی بکنه، حرکت ایجاد کنه. نه، در طی این 7-8 سال اخیر توصیه های آقا به جوانان تو این فضا خیلی بیشتر شده به داخل ها، و همینطور به جوانان مبارز جهان اسلام خیلی این توصیه ها بیشتر بوده. آدم فکر میکرد آقا میخواد تحریک کنه، تحریز کنه که بالاخره قفلت نورزید، شما هم بیاید تو میدون، آینده از آن شماست، صحبت های امیدوارانه بزنه، بخواد انگیزه بده. یه دفعه ای الان آدم وقتی میبینه مقام معظم رهبری یک تنه وارد این مرحله از عملیات جهاد آخر زمانی، افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، برترین مدل جهاد میشه، متوجه میشه تمام صحبت های آقا تو این 7-8 سال اخیر نسبت به جوانان توصیه نبوده، تحریک و بحث انگیزشی نبوده، دستور عمل بوده، فرمان بوده. حالا تا چقدر کسی جدی گرفته دیگه به خودش مربوطه. آقا وای نمیسته یارانش باشن بیان، مگه امام حسین وایساد یار براش بیاد؟ مگه پیغمبر اکرم وایساد یار براش بیاد؟ مگه پیغمبر اکرم وایساد یار براش جمع شه؟ الان شما خودتون بذارین جای مقام معظم رهبری، به چی فکر میکنید؟ من عالم رو آماده کنم برای امام زمان، حالا تا اون موقع خودم رو حفظ بکنم، ها به این اینجوری واقعا ایشون فکر میکنه؟ به خدا اینجوری فکر نمی. حفظ کردن، نگه داشتن، ملاحظه کردن، اصلا این حرفو نیست. رسالتشون همون رسالت پیغمبر اکرم داره، همون رسالت انجام میگیره. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب و یعفو عن کثیر. آی اهل کتاب عالم، قد جاءكم رسولنا، پیغمبرمون رو فرستادیم آمد پیش شما. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب و یعفو عن کثیر. آمد دین شما رو دین کاملی کرد، بخشیش رو به مصلحت حذف کرد، بخشیش رو اضافه کرد، بخشی رو اضافه کرد. خب قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. میفرماد این رسول ما نور و کتاب مبین رو با خدا آورده، خود نور، کتاب مبین رو با خدا آورده، خود کتاب مبینه. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین، بعضیا فرمودن کتاب مبین یعنی امیرالمومنین، اجمالا یعنی ابزاری که برای هدایت نوع بشر آورده، ساختار ولایته، قرآن و سنته. خب یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خدا به وسیله ولایت، به وسیله پیغمبر اکرم کی رو هدایت میکنه؟ ببینید رسول آمده اما خدا هدایت میکنه. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خدای متعال به وسیله پیغمبر کیا رو هدایت میکنه؟ من تبع رضوانه، همه رو هدایت میکنه خدا؟ نه، پیغمبر آمده، کو هدایت کو؟ الان 1400 سال از دوران بعثت پیغمبر میگذره، کجان؟ اگه همه هدایت شده بودن که حاضر نبودن تحت حکومت استکبار قرار بگیرن، چرا قرار گرفتن؟ پس هدایت نشدن همه. خدا هم نگفته من پیغمبرم رو فرستادم برای اینکه همه شما رو هدایت بکنه. نه، میفرماد من پیغمبر رو فرستادم به وسیله پیغمبرم. من خدا یهدی به الله، من خدا یه عده خاصی از امت رو به سرمنزل مقصد میرسونم. آه پیغمبر اومده کار درست میشه تمام میشه میره. نه خیر. امام زمان میاد کار درست میشه تمام میشه میره. نه خیر. امام زمان، پیغمبر اکرم میان، بستر رو فراهم میکنن برای مدیریت خدا در امر هدایت بشر. آیا همه بشر هدایت میشه؟ نه. یهدی به الله من تبع رضوانهو سبل السلام. اگر کسی بخواد جلب رضایت خدا کنه هدایت میشه.
بریم ما تو عرصه بین الملل آیات قرآن رو بخونیم همه رو هدایت کنیم.
برو بخون. کسی هدایت نمیشه به این سادگی. این همه شما همین کلمه اللهم عجل ولیک الفرج رو تو دنیا گفتی، چه اتفاقی افتاد؟ از امام زمان در دنیا سخن گفتی، چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی؟ در نظام سیاسی دنیا چه تغییری ایجاد شد؟ فقط شما حق رو بگید که هدایت صورت نمیگیره. شما برای اینکه هدایت صورت بگیره باید برید سراغ مردم، مردم رو طالب رضایت خدا بکنید تا خدا اونها رو هدایت کنه. فرمود پیغمبرم انما تنذر من تبع الذکر، انما تنذر من تبع الذکر. یعنی هر کسی رو بخوای هدایت کنی نمیتونی، یا فقط کسی که تابع ذکر هدایت میشه.
چرا الان مقام معظم رهبری مستقیم نیامدن بگن که خب جوانان اسلام اینه، دین حق، شما باطلید، سرتون کلاه گذاشتن، چه شده؟
اینا حق رو شنیدن، اینجوری نیست که نشنیده باشن. بعدم حالا نشنیده باشن الانم بشنون فایده ای نداره، چون اون چیزی که باید به اون کسی که اون میپذیره حق رو، کسیه که قلبش به خدا تمایل پیدا کرده، تابع ذکر، دنبال جلب رضایت خداست. تو اول باید این بشر رو از خواب بیدار کنی، بعد بیای زیبایی های خدا رو براش جا بندازی، بطلان باطل رو براش جا بندازی، تا از این بشر، از این جماعت یه عده‌ای بیان حق رو طلب کنن. اونهایی که حق رو طلب میکنن حالا در معرض هدایت ولی مسلمین و امام مسلمین قرار میگیره. واقعا آدم میگه این سید صادق شیرازی چقدر بیسواده، واقعا چقدر بیسوادی. چرا؟ بیسوادیه، احترام دارن باشن ولی بیسوادن. میگه اونایی که تو فرانسه اهانت کردن به پیغمبر، اینا اسلام رو توسط اهل تسنن یاد گرفتن. اگه توسط شیعیان یاد گرفته بودن اینجوری نمیشد. چی داری میگی؟ ببینم صبر کن. یعنی شما که شیعه هستید الان 25 تا شبکه دارید، دارید به خیال خودتون معارف شیعه رو دارید عرضه میکنید، تا حالا الان بعد میلیون ها مسلمان و شیعه درست کرده باشید؟ کو؟ اصلا شما هیچی. قبل از شما 1400 سال معارف شیعی هست. شما که هیچی. امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا چنان بست معارف شیعی دادن که بیا و ببین. چرا کار نگرفت؟ چرا سیل اهانت به دین، اهانت به ائمه، اهانت به مقدسات در همه زمانها وجود داشته و همچنان حفظ شده؟
با پیغمبر اکرم اصلا دین را آورده عرضه کرده، همون پیغمبری که ما شیعیان قبول داریم. چطور شد که آخر به عصت آخر حیات مبارک پیغمبر، اهانتی که به پیغمبر اکرم کردن خیلی بدتر از این اهانت تصویره، اومد وایساد کنار پیغمبر گفت الرجل لا یهجر. اونا که اسلام را پیغمبر گرفته بودن، مستقیم از پیغمبر گرفته بودن، مستقیم آیات قرآن نازل شده بود.
نه، شما اشتباه میکنید. اون کسی که اهانت میکنه علنن خودش گفته من دشمنیم با اصل اسلامه که به پیغمبر اهانت میکنم، امریکا. مگر اینکه شما بگی بابا اونی که اهانت کرده نشریه شارلی ابدو، و اون موقع میگم ای بابا شما یعنی اطلاعات جزئی پیش پا افتاده سیاسی هم نداری؟ با این همه شبکه برو بیا برای چیه؟ تمام دنیا میگه این کار کار امریکاست. دفعه گذشته که به پیغمبر اهانت کرد دانمارک، تمام قامت امریکا اومد باش بوجه دادن، امکانات دادن، داد زدن آقا آزادیه، هیچ کس حق نداره حرف بزنه. هولوکاست حرف میزدن داده همه در اومد، اما به پیغمبر اهانت میکنن همه اومدن وسط. کی این کارو کرده؟ واقعا فرانسه به هیکل قیافش میاد بخواد چه این غلطی بکنه، بخواد با 1.5 میلیارد مسلمان در بیفته؟ فرانسه اصلا آدم این کار هست؟ بخش بکنی ترسیده. فرانسه که گفت چشم ارباب چی بدم، گفت میراج بده، میراج داد به صدام، بفرمایید چی بدم دیگه آقای ارباب آمریکا، موشک های هوا به زمین اگزوست بده، چشم اینم بفرمایید دیگه چی بدم، جنگنده های سوپر اتاندارد بده دیگه چی بدم. فرانسه ذلیل خار میتونه او وقت با اعتقادات 1.5 میلیارد مسلمان اینجوری بجنگه؟ شما یه کمی هم یه ذره تدبیر سیاسی داشته باشی بد نیست. سرویس های جاسوسی که این اهانت رو رهبری کردن در دانمارک، در فرانسه، برو ببین چقدر مطالعات دارن از اسلام، اونم دقیق مطالعات از اسلام شیعی. نمونش همین جفری هالورسون، پروفسور امریکایی دانشگاه آریزونا، اینا اسلام رو نشناختن از طریق اهل بیت. باشد مثل بلبل واسط حرف میزنه میگه اسلام شیعه اینه، اسلام اهل تسنن اینه، ریز به ریز قواعد و یه جوری میگه که بچه شیعه هم نمیدونن، خودشون نمیدونن این موارد رو دارن توی دینشون. یهدی به هلا من تبع رزوانه سبل السلام و یخرج هم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدی هم الى صراط مستقیم. هر کسی به وسیله پیغمبر هدایت نمیشه، به وسیله دین هدایت نمیشه. اصلا هدایت شدن معنا نداره، هدایت کردن معنا داره. یعنی چی؟
یعنی همینجوری آدم ها را نمیفتن برن بهشت، این خداست که میاد انتخاب میکنه او رو ببره بهشت. کیو خدا میبره بهشت؟
من تبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، ادخلوها به سلام آمنین. تو بهشت کی میره؟ کسی که دنبال جلب رضایت خدا باشه خدا میبره بهشت. یعنی آقا شما میخواید بگید هدایت مردم برنامه ریزی شده است؟ دقیقا برنامه ریزی شده است. مقام معظم رهبری الان چه کار کردن؟ من شرح عملیات میخوام بدم. الان چه کار کردن؟ با این پیامی که دادن به جوانان اروپایی چه کار کردن؟ اومدن مرحله مقدماتی هدایت اینها رو کلید زدن. مرحله مقدماتی عملیات چی؟ هویت بخشی. هویت بخشی که خب 10-15 سوال ازشون کردن، هیچ قاعده‌ای بهشون نگفتن، از حقانیت اسلامی چی نگفتن، از بطلان هم هیچی، بطلان باطل. گفتن شما از سردمدارانتون بپرسید، چند تا سوالو بپرسید. تردید ایجاد کردن نسبت به سردمدارانشون در ذهنشون و بهشون شخصیت دادن. ابتدای نامه بهشون شخصیت دادن، من با شما جوانها کار دارم، نه به خاطر این که بخوام به پدر مادرهای شما، بزرگترهای شما بی احترامی کنم، نه به این خاطر نیست، و نه به خاطر این که با سردمدارانتون چرا حرف نزدم، علتش اینه سردمداران شما دانسته دارن شما رو منحرف میکنن، اگه میدونستم که غافلن با اونا حرف میزدم. یعنی یه تردید جدی نسبت به حاکمیت غرب در ذهن جوانان غربی که اصلا معتقد به خیلی چیزا نیستن ایجاد کردن. بعد گفتن خب حالا شما تا حالا خودتون مستقیم اسلام مراجعه کردی؟ مستقیم به اسلام، به پیغمبر، به ائمه، به قرآن، به دین، تا حالا خودتون مستقیم یا همش از این کانال تبلیغاتی اسلام رو دیدین؟ از شبکه‌های ماهواره‌ای اسلام برید، اصلا اینا کاری نشدن، برید قرآن بخونید، تا حالا قرآن خوندین؟ خودتون باشید. بهشون شخصیت دادن، بهشون هویت دادن، اول بهشون عزت نفس دادن، به این باور رسوندن با شما انسانید، انسانید، یه کمی استقلال داشته باشید، برده نیستید، برده نباشید. من نمیدونم غرب چند سال حکومت کرده، فقط میدونم مثلا نظام سلطه 70 سال، این نظمی که الان حاکمه بر غرب 70 سال حاکمه، چقدر کار کردن تا این نظم رو حاکم کردن و 70 سال باقی بمانه که جمهوری اسلامی اومده این نظم رو به هم زده. به قول آقا 70 سال این باور غلط حاکمه تو غرب، خیلی ها 70 سال امریکا این باور غلط رو غرب و استکبار حاکم کرده، میلیون ها انسان رو داره چپاول میکنه، استثمار میکنه. خب حالا مقام معظم رهبری بدون توجه به این 70 سال عمقی که پیدا کرده باورهای غلط در دل و ذهن جوانان غربی، اومده از اول جوانانی رو تربیت کنه، از اول پایه‌ریزی کنه که اینها مرحله اول به خودشون فکر کنن. سوالایی که راجع به اسلام میکنه ها، اصلا آقا با اسلام کاری نداره، داره خودشو بهش معرفی میکنه، میگه نگاه کن داعشو درست کرده، خودت هم میدونی، خود غربی ها میدونن، اون شخصیت غرب فرانسوی، یکی از شخصیت های فرانسوی بود اتفاقا، میگفت غرب یه چیزی خودش درست کرده، انداخته به جون خودش، قصه داعشو میگفت. میگفت خب آخه شما خودتون سوال کنید، از سردمدارانتون سوال کنید. این که میگه از سردمدارانتون سوال کنید، تردید ایجاد میکنه نسبت به حاکمیتشون. بعد میگه سوال کنید، خود این سوال یعنی خودتون رو پیدا کنید. میگه داعش رو ببینید، سوال کنید. میگه از داعش استفاده کن، خودتو پیدا کن.
داعش تلخه، اهانت به پیغمبر برای ما تلخه، مصیبته، اما از این استفاده کن. اینا چرا به پیغمبر ما دارن اهانت میکنن؟ چرا دارن اسلام رو وارونه جلوه میدن تو عالم؟ چه لزومی داره؟ چه نیازی دارن؟
ببین این سوالهایی که در ذهن جوان غربی داره آقا ایجاد میکنه، میخواد بگه تو خودتو پیدا کن، خودتو پیدا کن. بابا تو انسانی، تو سوال کن، انسانی سوال کن.
اگه مستقیم میومد براشون آیات قرآن میخوند،
طبق تجویز همین بابا که آقا برید روایات اهل بیتو بخونید برای این اروپایی ها، بابا اینا روایت اهل بیت چیزشو میشه؟ اینا اول باید خودشونو پیدا کنن، انسان بشن، انقدر تحت سیطره نظام های حاکم قرار نگیرن. یه عده اقلیت صهیونیست اومده تمام امریکا رو دستش گرفته، تمام لابی های قدرت مال صهیونیست هاست. کی هنی که اومدن امریکا رو مال خود کردن، فرانسه رو مال خود کردن، انگلیس رو مال خود کردن. اصلا حق وتو یه حق توحشه.
همه ملت عالم هم میدونن دارن باشون بازی میکنن، امریکایی‌ها فهمیدن دیگه دارن باشون بازی میکنن.
جمهوری خواها رو دیدی بلند میشدن کف میزدن برای اوباما؟ بابا جمهوری خواها و اوباما دشمنن، مشکل دارن.
اگه بخواید تحریم کنید ایرانو، من وتو میکنم.
اینم میگن برای اینکه چهار تا احمق ابله تو ایرانو گول بزنن، بگن اوباما آدم خوبیه. بعدم برمیگرده تمام حرفای قبلش رو دوباره تکرار میکنه.
همه گزینه‌های من روی میزه،
آدم دلش میسوزه. اینا چرا حرف جدید ندارن بزنن؟ خب آمریکایی‌ها دارن این صحنه ها رو میبینن دیگه، خودشون هم خجالت میکشن. اه بابا دیگه خسته شدیم از این حرف، هی داری تهدید میکنی، گزینه روز میزه، گزینه روی میزه. که خب چی؟ خب بزن دیگه. مرحله اول هویت بخشیه بینا، مرحله بعدی حالا اون موقع تبیین حقه. تو تبیین حق یه عده‌ای دنبال حق میرن، مثل زمان صدر اسلام پیغمبر اکرم، یه عده‌ای دنبال جلب رضایت حق میرن. اونایی که دنبال جلب رضایت حق رفتن و خدا هدایت میکنه، اونایی که دنبال جلب رضایت حق نرفتن خدا هدایت نمیکنه. این کلمه کلمه قشنگی نیست، ولی نمیدونم چی جاش بذارم. کلمه واقعا کلمه قشنگی نیست. مثلا من بخوام بگم که خدا چه نازی داره، هر کسی رو هدایت نمیکنه، هر کسی رو بنده خودش نمیکنه، یه کسی رو بنده میکنه که بخواد طالب باشه. ناز نمیشه گذاشت اسمشو، ناز کلمه کوچیکیه، حقیریه.
ولی میخوام اینو عرض بکنم، خدای متعال انقدر هدایتش، سعادتش، قدر و منزلت داره، مفت نمیفروشه، بهشتشو مفت نمیده.
تو تاخچه بالا میذاری که این گناهو ترک کنی یا نکنی، فکر کردی خدا نشسته که آخ تو رو خدا این گناهو ترک کن؟ میگه تو نمیخوای رضایت منو جلب کنی، خود نکن، چپ و راست برو، انقدر میدونمه تا آخر سر یه جایی سرت بخوره زمین، یه گوشه ای بیفتی بمیری، تموم شو بره، بیای اون دنیا من حساب کتابم با اون تسویه کنم. برای من کلاس میذاری؟ تو فکر میکنی من محتاج اینم تو بندگی منو بکنی؟
محتاج اینم که تو بندگی بکنی؟ من محتاج اینم که تو صدایت بشی، سعادت پیدا بکنی؟
لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، خودت میدونی هر چی ثواب کردی مال خودته، چیش به من نمیرسه. هر چی هم معصیت کردی بلا سر خودت آوردی. این قانون مال همه جاست، فقط مال غربیا نی، مال ما مسلمان هم هست. یهدی به هلا من تبع رزوانه.
آ من شیعه اثناعشری هم، باش. من سینه زن امام حسینم، باش. دنبال جلب رضایت خدا هستی یا نه؟ دنبال جلب رضایت خدا نباشی هدایتت نمی کنه خدا. من با امام حسین دارم زندگی می کنم، با پیغمبر اکرم زندگی کردم، تو جنگ ها با رسول الله بودم.
یه دفعه می بینی از بغل گوش پیغمبر اکرم رزمنده ای که زخم برداشته پای رکاب پیغمبر اکرم میادش می کنه تو جنگ، توی کربلا شمر. اصلا میاد یه کساری رو در میاره از بغل آستین رسول اکرم که بیا ببین طلحه زبیر چقدر شمشیر برای اسلام زدن. خب چی میخوای از این استفاده کنی؟ از این میخوام اینو استفاده بکنم. کار شما بچه‌ها خیلی سخته. اولا باید خودمون برسیم به جایی که دنبال جلب رضایت خدا باشیم، یعنی تابع رضوان، من تبع رضوانم. اگر این نباشه هدایت نمیشیم خودمون. اولا
یعنی خدا تو زندگی ما باید حرف اولو بزنه، این از تو جز این نیست.
نه اینکه ماها یه جا تو زندگیامون کارهای خدایی بکنیم، نه خیر، دنبال جلب رضایت خدایی باشیم تو زندگی، اونم تو تمام زندگی. تو اولا بلکم خدا بخواد ما رو هدایت کنه، یک. بعد وقت تازه رفتیم هدایت شدیم، تازه کارمون شروع میشه، تازه باید بریم همراه پیغمبر و نصرت رسول، تازه باید بریم همراه پیغمبر به پیغمبر کمک کنیم. پیغمبر کسانی که تابع رضایت حقن و میتونه هدایت بکنه، تازه باید بریم سراغ مردم اونها رو تابع رضایت حق بکنیم تا خدا اونها رو هدایت کنه.
خیلی سخت میشه
رفقا، عادت بدید به خودتون سخت سخت زندگی کنید،
صبر کنید بر حق، عادت بدید.
مأموریت شما برای هدایت نوع بشر خیلی مأموریت سنگینیه. خاصه اگر به هدایت برسی، تو صراط مستقیم قرار بگیری، تازه باید بری شروع کنی کمک پیغمبر، یعنی باید بری سراغ مردم دنیا. رفتی سراغ مردم دنیا، مرحله به مرحله باید صبر کنی، تمام بشر رو اولا بهشون شخصیت اصلی شما معرفی کنی، بعد از اینکه شخصیت اصلیشون معرفی کردی، اینها از برده بودن دیگران اومدن بیرون، خودشون یه صنمی شدن،
بعد از این شما حق رو بهشون عرضه کنی، بعد کمکش کنی حق رو بپذیره. بعد که حق رو پذیرفت، باید او رو طالب حق هم بکنی، یعنی طالب رضایت حق هم بکنی. تا این مرحله برسونی
دیگه باقیش با خداست. خدا میگه من هدایتش میکنم، برو سراغ یکی دیگه. خیلی کار سختی. نگاه کن، میفرماد لتبلون فی اموالکم و انفسکم، هم جانتون رو به مخاطره میندازم هم مالتون رو. مواظب باشیم مالمون رو مال خودمون نخواهیم، بدونیم مالمون وسیله آزمایش خداست. اینو حواسمون رو جمع کنیم. مثل جانمون، جانمون رو برای خودمون نخواهیم. دیدی بعضی ها چقدر عزیز جونن، یه ذره خسته میشن دیگه، کار برای خدا، برای انقلاب، برای ولایت، نار بذارن کنار، میگه بابا دیگران دارن زندگی عادی میکنن، صبح میرن، شب میرن، سر کارشون میرن، نون در میرن، میخوام ولم کن تو هم سر داری. خیلی جون عزیزن، خیلی جون عزیزن. یه خود میره مثلا توی پایگاه کار میکنه، تو هیئت کار میکنه، میره شل شد، تو چرا شل شدی؟ میره ازدواج میکنه، یه خود همچین ازدواج میکنه، زندگی ترگل برگل میشه، خوشگل میشه، همچین میره دیگه شل شد، دیگه سردیگرمی نمیچشه، دیگه بیداری خوابی نمیکشه. یه خود میره درس میخونه، یه موقعیت پیدا میکنه، یه مسئولیتی، یه جایی، یه پستی، چیزی پیدا میکنه، یه خود همچین به پر قباش بر میخوره دیگه، عرق کنه، بیداری بکشه، خسته بشه، چشمش از بیخوابی درد بگیره، سر درد بگیره، دیگه نمیتونه اینجوری باشه. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، ما هم اموالتون رو به مخاطره میندازیم، وسیلهش باید آزمایش بشی سخت، و هم انفسکم و هم جانتون رو. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم من الذین اشرکوا اذن کثیرا، و هم باید خیلی حرف بشنوی،
خیلی باید در جنگ روانی آسیب ببینی از مسیحی ها، از یهودی ها، خیلی باید مطلب بشنوی.
دیدی بعضی ها ول میکنن کار سیاسی و میگن ما با آمریکا و اسرائیل اینا کاری نداریم، اینا ضعف خودشون رو نشون میدن. میگه بابا با 30 سال داریم میگیم مرگ بر آمریکا، بس دیگه، ما تا کی میخوایم بجنگیم، بس دیگه. خیلی از اینا که گفتن صلح ها، همین اخیراً ها، صلح حدیبیه و صلح ما مثلا، خیلی از اینا واقعا با استکبار از هم میونه خوبی ندارن. آمریکا رو میگن تو بدی، بد، ولی راستشو بخوای خسته شده دیگه، میگه بابا این آمریکا خسته نمیشه با ما، با چه کارمون داری؟ خب برو دیگه، 35 سال خواستی تسلط پیدا کنی نتونستی، ولمون کن. آیا هاشمی چی میگه؟ بنده خدا برگشت چی گفت؟ خدا وکیلی من واقعا دلم برایشون خیلی میسوزه. برگشت گفت بابا آخه بالاخره آمریکا یه قدرت دیگه، قبولش باید بکنیم، قدرت دیگه. ببین این خودش میدونه آمریکا قدرتی نیست، خسته شده یا آقا صلح دیگه. نمیدونم ایشون با آقای روحانی صحبت کردن که ایشون هم میگه صلح، نمیدونم یا کسی دیگه صحبت کرده، شاید کسی دیگه صحبت کرد، شاید اون مشاورش صحبت کرد، تمام مشاوره که میگفت دیگه بین ما و آمریکا خصومت نیست. شاید خب آقای روحانی هم بنده خدا خسته شده، از این ور تورم رو میخواد جمع کنه، از اون ور میخواد، خب نمیشه، خب مملکت هم من میخوام اداره کنم، بعد من میگه استکبار ستیزم باش بابا، خب دیگه بذار من به یکش برسم. شاید اینجوریه، ان شاء الله که اینجوریه. خدا میگه بابا این یهود و نصارا ازتون دست بر نمیدارن، انقدر میگن بهتون تا ببرید. ولتسمعن، حتما بمباران روانی میکنن شما رو غرب. این قرآن کیا؟ غرب کیه؟ همین یهود و نصارا غرب دیگه. نه خدا میگه لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، همین یهودیا، همین نصرانیا، من قبلکم و من الذین اشرکوا و مشرکین، همون نوادگان بت پرستا خوب موندن دیگه. بالاخره قدیم بت میپرستیدن، الان چی میپرستن آقا؟ الان شیطان میپرستن، راحت شیطان میپرستن، مشرک اذن کثیرا. بعد خدا میفرماد و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. آخ جونم فدای این ادبیاتت خدا، قربونت برم با این ادبیاتت. تو رو خدا ببین خدا چه قشنگ حرف میزنه. میفرماد اموالتون رو به مخاطره میندازم، جانتون هم به مخاطره میندازم، یعنی باید برید جهاد کنید، باید برید مبارزه کنید، باید بجنگید، همتون با همتون هم باید برید بجنگید، نه فقط با جانتون ها، نه فقط برید تو جبهه جنگ بجنگید، ها مالتون هم بگذارید، از دارایی و سرمایتون هم که جمع آوری کردید بگذارید. آخه بعضی ها حاضرن 100 بار جون بدن ولی مال ندن، بعضی ها اینجوری هن، واقعا اینجوری هن، خیلی بخیل هن، 100 بار حاضر جون بده ولی مالشو نمیده، چون جونشو که خودش دست نیورده، جونشو بهش دادن، ولی این ماله رو فکر میکنه خودش به دست آورده، به این سادگی نمیگذره ازش. خدا هم اول نمیگه جان بدید، میگه اول مال بدید، اول شما مجاهده با مالتون بکنید، من از مالتون میزنم. میگه خیلی ها درگیر دنیاشونن، درگیر مالن، اینقدر که درگیر ماله درگیر جان نیست.
باید برید بجنگید، غیر از جنگ چی؟ در جنگ روانی دشمن هم قرار میگیرید. لتسمعن، حتما باید در بمباران قول رسانه‌ای غرب یعنی یهود و نصارا قرار بگیرید. بشنوید از این شنیدن ها، از این جنگ روانی که براتون ایجاد کردن،
به مخاطر انداختن مال و جانتون اینا دست بر نمیدارن. میفرماد ان تصبروا، اگر توی این مبارزه شما صبر کنید، اگر صبر کنید و تتقوا، اینجا اونی که خدا میخواد رو رعایت بکنید، فان ذلک من عزم الامور. معلومه، دقت کنید آخر آیه مهمه، معلومه شما عزمتون رو جزم کردید تا کار خدا رو در عالم مستقر کنید. میفرماد فان ذلک من عزم الامور، اگر تو صبر کردی نبریدی در جنگ با همه وجودت، مالی جانی و جنگ روانی، تسمعو یعنی همین، در جنگ روانی قرار گرفتی باز از مبارزه دست بر نداشتی، معلومه عزم تو جزم کردی برای خدا کار کنی و الا داری حرف میزنی. این ذلک من عزم الامور میدونی یعنی چی؟ یعنی تو در صورتی انقلابی هستی، عزم امور یعنی این، یعنی تو عزم تو جزم کردی کار خدا رو در عالم درست کنی. من از کجا بفهمم یه نفر عزمش رو جزم کرده؟ خدا میگه وقتی که خسته نشه. اونی که خسته میشه مشکلش یه چیز دیگه است، مشکلش اراده است، مشکلش عدم توانایی نیست، مشکل اراده است، این درست تصمیم نگرفته، این سسته. الان بچه های بحرین چند ساله دارن مبارزه میکنن؟ 5 سال. خدا حالا داره بالا میبره پایین میاره، بالا میبره پایین میاره، جریان سازی میکنه، حرف بشنون، خب دارن خونه دل میخورن. همین الان این گور به گور شده که به درک واصل شده، آل خلیفه الان 40 روز عزای عمومی اعلام کرده. 40 روز عزای عمومی به خاطر چی؟ یا برای چی؟ چون دوستش داشتن؟ نه بابا، میخوان بچزونن انقلابیون بحرینو. حالا بحرینی ها به هم دیگه برسن چی میگن؟ هنی علکو مبارک باد به هم دیگه میگن. چنان عزایی به پا میکنن که بیا ببین. خدا داره بالا پایین میکنه دیگه. ببینه میگه ببینم اگه تو واقعا تصمیم گرفتی حکومت من رو مستقر کنی در بحرین، تو واقعا تصمیم گرفتی جمهوری اسلامی رو مستقر کنی، حکومت اسلامی رو، آسد روح الله، باید اقلن 40 سال بچشی. امام انقلابش رو که کلید زد 20 بود، 1320. انقلابش که جواب داد 1357 بود. 37 سال، 37 سال خدا امام رو چزوند. ببینم تو واقعا عزم تو جزم کردی مهدی منو بیاری یا نه.
بهترین هاشو تو 15 خرداد 42 جلو چشمش تیکه تیکه کرد. بهترین هاشو تو 17 شهریور جلو چشمش تیکه کرد. 57
تو 19 دی بهترین هاشو. تو واقعا تصمیم گرفتی کار خدا رو بار کنی؟ عزم امور رو خدا از کجا میفهمه؟ از صبر در مجاهده، از صبر در مجاهده. اگر راست میگید انقلابی هستید، و ببینم رفقا اینا مرز بکنم، ما دیگه ما هیچ کدوممون نمیتونیم انقلابی نباشیم، چون نباشیم یزیدیم. چرا؟ چون امام حسین رفته کف میدان، رهبر شما نفوذ کرده، رفته تو قلب اروپا، داره مرحله اول عملیات بیدارسازی جوانان اروپایی رو تکی کلید زده، تنهایی
کلید زده. هی به جوانانش گفت از این فضا استفاده کنید برای دین.
گروه های حزب اللهی نشستن چرت و پرت به هم دیگه گفتن تو این فضا، همدیگه رو داشتن سر کار، جوک رد و بدل کردن، فقط سلام و احوال پرسی کردن و معاشقه. کار دیگه هم کردنی؟
هی فرمود از این فضا استفاده کنید.
دید نه، مثل این که هیچ کس حاضر نیست تو این فضا استفاده بکنه. من عملیات که میرفتم بچه ها، خب ما تبلیغات چی بودیم دیگه توی گردان های مختلف، عملیات که میشد خب باید چند تا کار انجام میدادیم، هم باید فیلم برداری میکردیم، عکاسی میکردیم، هم باید ضبط میکردیم، مثلا وقایع رو ثبت میکردیم تو عملیات. بعدم تا عملیات که دیگه تیراندازی این حرفا، که تا خود عملیات ما خیلی کاری با اسلحه نداشتیم دیگه. تو عملیات که میشد ما در کنار جنگیدن باید کارهای تبلیغاتیمون هم باز ادامه میدادیم. میخواستیم شب عملیات بریم، من معمولا اسلحه با خودم نمیبردم. علتش هم این بود، گفتم ما تا برسیم به دشمن، بالاخره اونجا داداش من یه چیزی بسام اسلحه رو گذاشته دیگه. عملیات میریم، اولین کاری که عراقی ها میکنن معمولا پا به فرار میذارن توی قصه عملیات ها، یا بالاخره درگیر میشیم. ما هم رستمون تخریب چیه دیگه، حالا تخریب چی میخواد، یه دونه سرنیزه همراش باشه بستشه، یه سرنیزه رستیم کمرمونو علی تو بعض عملیات ها. کردستان نه، کردستان یه توپ همچین توپ دستی که رو کولمون بود همیشه، جسه های بزرگ و 4 تا جیب خشاب. کردستان فرق میکرد، چون کردستان من ردم این نبود، هنوز جنگ خوب یاد نگرفته بودم. ولی میرفتیم توی این عملیات آخر، خصوصا جنوبی، بعد از چند تا عملیات رفتم گفتم خب بابا این برادران عراقی بندگون خدا این همه اسلحه نو گریز خورده میذارن، ما می کلاش خودمون زنگ زده رو برداریم ببریم که هر روز باید با این سنبت میگردیم این زنگاشو برمیاوردیم، خب میریم کلاش نو برمیداریم اونجا از برادرانمون غنیمت میگیریم. خب میرفتیم عملیات شروع میشد، تا دلت بخواد رو زمینا دیگه اینا ریختن فرار کردن دیگه، برنم داره اسلحهشون ببره خونش. میرفتیم اسلحه عراقی ها رو برمیداشتیم، میرفتیم شروع میکنیم به جنگیدن. آخرش هم میخواستیم برگردیم، اگه پیروز برمیگشتیم که مینداختیم روی بار وانش، مالت میومد و میرفتیم سراغ کار به قول معروف تبلیغاتی خودمون، ضبط صدا و خیلی چیزای دیگه. اگر هم که نه، باید در میرفتیم که دیگه در که دیگه مینداختی اسلحه میومدی دیگه، مال خودشه، مال خداحافظ. حالا تو فضای مجازی اینه دیگه. آقا فرمود بابا برید این غنیمت بگیرید، برید کار کنید. همه رفتیم بازی کردیم، فضاهای مجازی تبدیل شد به وقت کشی بچه حزب الله یا خیلی چیزایی تو این فضاها. بعد آقا اومد یه الگو داد، خودش اومد آستینو بالا زد، گیوه رو بر کشید، رفت تو قلب دشمن نفوذ کرد برای هویت بخشی به نسل اروپایی، نسل غربی امریکایی جوانش، که شما میدونید جوونا میدونن، حالا به روی خودشون نمیارن ولی خوب میدونن نسل اروپایی الان تو چه فضاییه. این شعاب و خیلی چیزای دیگر رو که همه الحمدلله همچین یه نمه استفاده و بهره ازش بردن و میبینن این همه جوان و نوجوان چجوری دلباخته یه هیچی میشه، نشون دهنده اینه که این هویت اصلا هیچی نداره.
خب آقا الان رفته تو قلب عملیات وارد شده، رفته جلو، تو میخوای تنهاش بذاری؟
نمیتونی.
آقا وای میسته تا تو بهش برسی؟
نمیکنه این کارو، نمیکنه این کارو، میره جلو. انقدر میره جلو، به خدا قسم روحیه این آقا اینه، انقدر میره جلو. زمان جنگ هم همینجوری بود، انقدر میره جلو میره جلو میره جلو، یا بزننش تمام شه بره یا بتونه پیروز بشه.
همون کاری که امام کرد، یه نفر تنهایی انقدر رفت 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 حوزه علمیه قم و دنبال خودش برد. اولش کسی موافقت نمیکرد، نجف رو با خودش هماهنگ کرد، اولش کسی موافقت نمیکرد که مخالفت هم میکردن. باید تمام زندگیت بشه مجاهده، اونم با این مراحلش، اونم صبر بر مجاهده. اگر اینجوری باشه خدا میگم اگر تو صبر کردی توی این سختی ها، من تازه اون موقع میگم تو واقعا تصمیم گرفتی یه کاری بکنی.
او قربون تو خدا برم با یه ادبیاتت، ان ذلک من عزم الامور. حالا معلوم میشه تو عزمت جزمه برای کار. ها همه امکانات فراهم، بودجه امکانات اعتبار، جلو پات بلند شن، بفرمایید، خواهش میکنم بالای مجلس هم بشوننت، آسته بری آسته بیای، زن و بچت آسیب نبینن، جیبت پر باشه، سلامت داشته باشه. اینجوری به درد من نمیخوری کار بکنی. پدرتو در میارم، مال تو، جان تو، همه چی تو تهدید میکنم. اگه اون موقع،
تازه نه اینکه اگه اون موقع جنگیدی، اگه اون موقع توی جنگ نرمی که بر علیه ایجاد شده و جنگ سختی که برات ایجاد شده، اگر تو در جنگ صبر کردی، یعنی باز ادامه دادی، هر بلایی سرت اومد ادامه دادی، اون موقع از تازه من میگم این تصمیم گرفته برای من کار کنه، این تصمیم گرفته برای من کار کنه. ان ذلک من عزم الامور.
امام حسینو کی برد کربلا؟ امام حسینو حدود 60 سالگی برد کربلا. دقت کردی؟
حسین من، گفتی من میخوام کار پیغمبر رو تمام کنم، منو بکن قربانی ابراهیم. تصمیم گرفتی با خون و جانت پرچم هدایت نوع بشر رو بلند کنی، دلها رو آباد کنی. حسین
باشه بهت میدم شهادتو. کی بهش داد؟ 20 سالگی داد، 18 سالگی داد، 60 سالگی داد. میدونی 60 سال عمر حسین یعنی چی؟ تازه ابا عبدالله 8 سالش بود یا 7 سالش بود مادرش بین در و دیوار قرار گرفت. تصمیم گرفتی پرچممو بلند کنی؟ تازه اولش. حسین جان